بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دعای چند نفر قطعا مستجابه. یکی دعای فرشتگان پروردگاره، فرشتگان به چه کسانی دعا میکنند؟ در سوره مبارکه مؤمن آیات هفتم به بعد پروردگار میفرماید فرشتگان عرش و اطراف عرش به مردم مؤمن دعا می کنند و به مردمی که از آلودگی ها، ناپاکی ها، گناهان به حقیقت توبه کنند. و چقدر سودمنده که انسان خودش رو با آراسته شدن به ایمان واقعی و عمل صالح مورد دعای فرشتگان قرار بده. این یه سرمایه عظیمی و پشتوانه مهمی برای انسانه که پیوسته فرشتگان عرش و حول عرش به انسان دعا کنن. اگر خواستید ببینید چه دعاهایی در حق مؤمن و تائب دارن، خودتون به اون آیات مراجعه کنید با ترجمه های خوبی که برای قرآن فراهم شده. یکی از دعاهای مستجاب دعای پدر و مادره. البته لازم نیست پدر و مادر دعاگو در درجات بالای ایمانی باشن. هر پدری، هر مادری از پیشگاه پروردگار برای اولادش خیر بخواد، خوبی بخواد. خداوند متعال دعاشو مستجاب میکنه. مرحوم عالم کم نظیر روزگار صفویه ملا محمد تقی مجلسی که از چهره های درخشان علمی و عملیه نقل میکنن، من یه شب در خلوت شب حال مناجاتی با پروردگار مهربان عالم داشتم. بچه در گهواره در اون وقت سحر بیدار شد، شروع کرد گریه کردن. من هم اونجا دیدم حالم حال دعاست و اگه الان دعا بکنم پروردگار مهربان عالم دعامو قبول میکنه. به پیشگاه مقدس او عرضه داشتم خدایا این بچه رو برای دینت، برای مردم، برای اسلام مفید قرار بده. و با دعای پدر این بچه تبدیل شد به علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف، کسی که در زمان حکومت فلسفه و حکمت بر حوزه های شیعه حوزه ها رو به اهل بیت و به روایات اهل بیت هدایت کرد و اگر قیام علمی اون نبود معلوم نبود که چه بلایی به سر حوزه های شیعه بیاد، معلوم نبود آثار اهل بیت چه بشه. ولی این مرد الهی دو کار بسیار بزرگ کرد، یکی نوشتن دو کتاب کم نظیر مرآت العقول که شاهکار علمی اوست و یکی کتاب بهار الانوار، کتاب بهارش 55,000 صفحه هست. شما همین امروز تو خونتون بشینین 10 صفحه با خودکار مطلب معمولی بنویسین، رها میکنین، میگین موچم درد گرفت، انگشتم درد گرفت. مرآت العقولش بیش از 20,000 صفحه است. این دو تا کتابشه. 68 دیگه کتابم داره. این کتابهاش عربیه. کار دومش که در زمان خودش در حدود 500 سال پیش کار واقعا در اون زمان بی نظیر بود، ترجمه کردن فرهنگ اهل بیت بود که توده مردم ازش خبر نداشتن. اومد حیات القلوب رو نوشت، عین الحیات رو نوشت، حق الیقین رو نوشت، جلاء العیون رو نوشت و فرهنگ اهل بیت رو برد تو خونه ها و بین مرد و زن. و این خدمت در اون روزگار که همه عربی نویس بودن خیلی کار بی نظیری بوده و به نظر من در اون زمان اصلا شخصیت خودشو ملاحظه نکرد که حالا تو مردم پخش بکنن این آدم کتابای معمولی داره. حتما هم گفتن، ولی اونی که لله داره کار میکنه لا یخافون فی الله لومتا لا این، از سرزنش مردم ترسی به خودش راه نمیده. بگن حالا یه فقیه، یه مرجع تقلید بره منبر، منبر موثری هم داشته باشه، ممکنه طلبه ها مؤمنین بگن بیچاره روزه خونه. خب بگن ما در گذشته بزرگان دینمون منبر می رفتن. شیخ طوسی مرجع کم نظیری بوده. شما الان هم که برید نجف قم، تو تمام درسای خارج اسمشو می شنوید. یعنی 1200 سال شیخ نمورده، تو کتاباست، تو ذهناست، تو منبراست، ولی با اون عظمتش منبر میرفته و منبراش هم نوشته. جالب اینه که منبرایی که برای مردم زمانش رفته اینا رو نوشته به نام امالی که چاپ هم شده، حدود 900 صفحه هست. شیخ صدوق 300 جلد کتاب داره، قوغا کرده در حفظ آثار اهل بیت و خیلی هم پرکار بوده، ولی منبر می رفت و منبرهای خودشو نوشته. اونم اسم کتابش امالی صدوقه. حالا 4 طلبه یا 4 بازاری یا مردم کوچه و بازار بگن چیزی نی روزخونه، خب به جهنم که بگن روزخونه. هدایتگری رو و رسوندن آثار خدا و اهل بیت و به مردم تعطیل بکنن که بگن یا آقا روزه خونه. و ما یه تفسیر قرآن داریم، یه جلد بیشتر نوشته نشد که اگر مؤلف این تفسیر تا آخر قرآن رو تفسیر می کرد، یه تفسیر کم نظیری در شیعه و سنی می شد. اما یه جلدش در اومد، بقیهش هم ایشون نگفت. یکی از شاگردان بزرگش که تو اجازه نامش از ایشون تعبیر به علامه شده به من می گفت، می گفت این مرجع بزرگ وقتی در نجف این تفسیر رو شروع کرد، تو دهنا پیچید که ایشونم روزخون شده و گفت تفسیر رو، تفسیر قرآن بدبختی شیعه رو ببینید چقدر بوده. این یکی از بدبختیاش تفسیر رو از جلو چشم مردم عبور بیرون. روزا 7-8 می شدیم می رفتیم تو زیر زمین یواشکی برای ما تفسیر قرآن می گفت. اونم معلوم شد باز زبونا ول نکردن. ایشونم گفت من می ترسم به جهات دیگه لطمه بخوره، تعطیل کرد. یه جلدش در اومد به نام البیان، بسیارم تفسیر قوی و محکمی، اما ضرر سنگینی برای شیعه شد، برای زبونای مردم. ما تو حرم حضرت رضا یکی از زیارتایی که میخونیم اینه: صلی الله علیک و علی روحک و بدنک صبرت و انت صادق المصدق قتل الله من قتلک بالایدی والالسون. یبن رسول الله، در این منطقه خراسان زبونا قاتل تو شد. زبون الان زبونو در زمان خودمون نمیبینیم، چقدر دراز شده. زبانی که خدا کوچیک خلق کرده، کم حجم خلق کرده، اما چقدر الان علیه همدیگه دراز شده که افراد دیدن این درازی کمه، اومدن زبون و وصل به تلفن همراه کردن، به جای زبون با انگوش حرف زبونو میزنن تو واتساپ، 2 دقیقه بعد تا بندر عباس و تا جلفا و تا رود عرس و تا مرز افغانستان در خراسان جنوبی و شمالی آبروی 10 تا 5 تا یکی میریز. این زبون دراز. خب بگم، یک کسی یه وقت به من گفت آقا منبر رو جمعش کن ببر، چون تحصیلات تو و علم تو پنهان شده تو منبرت، همه میگن روزخون خوبیه. گفتم من اگر کل ایران قبول بکنن روزخون خوبیم، بالاترین افتخار خدا به من داد. اگه قبول بکن، بله من روزه خونم. حالا چون تو مردم روزه خون خیلی وجه نداره و علمی قبولش ندارن، مسئله تبلیغ دین رو تعطیل کنیم که به شخصیتمون لطمه نخوره. اصلا خدا به ما برای چی شخصیت داده؟ برای این داده که هزینه بشیم. به جناب عالی چرا شخصیت داده؟ که هزینه زن و بچه بشه، هزینه اقوامت بشه. شخصیت بهت داده سرمایه است، بهره ببر از این سرمایه، هم برای خودت هم برای زن و بچه‌ات. خب حالا مجلسی شد، نه تنها با تحصیل، اون پشتوانه عظیمی که ایشون رو تبدیل به ملا محمد باقر مجلسی کرد، دعای پدر. من میشه به پدر و مادر خودم التماس میکردم، میگودم منو دعا کن. گاهی دوتاییشون گریه میکردن، میگودن بابا مادر دعات میکنیم. میگفتم دائم دعا کن، چون من با دین مردم، با فکر مردم، با عقل مردم، با دنیا و آخرت مردم سر و کار دارم، اگه دعا نباشه خرابکاری میکنم. دعا اینقدر دعا مهمه که پروردگار عالم میفرماید اونی که دعا نمیکنه، یعنی در پیشگاه من گدایی نمیکنه، تکبر داره که دست گداییشو دراز بکنه و از من چیز بخواد. حالا میگه من صندلی که دارم، مقام که دارم، پول که دارم، شهرت که دارم، میگه برای چی دعا بکنم؟ خدا میفرماید این متن قرآنه، ترک کننده دعا اهل جهنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، عبادت در اینجا به معنی دعاست، چون هر کار مثبتی عبادت، سيدخلون في جهنم، سيدخلون في جهنم داخلی. من از زمان ولادتم تا مرگم گدام، یعنی خدا منو گدا آفریده، من نباید از حالت گدایی بیرون بیام تبل استقلال بزنم. این درست نیست، این خلاف خلقتم. یه جمله دیگه درباره عظمت مرحوم مجلسی براتون بگم که به دعای پدر مجلسی شد. حالا بالاتر از این حرفم من دارم براتون بگم، خیلی بالاتر، و اون اینه که پیغمبر می‌فرماید من مجسمه دعای جدم ابراهیم، اون دعا کرد من این گونه شدم. دعا کرد ابراهیم در سوره بقره وقتی خانه کعبه رو ساخت، تکیه داد به دیوار کعبه، این دعا رو کرد: ربنا رب اس فیهم رسولا یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. این با آیات بعثت پیغمبر این تفاوت رو داره. انک انت العزیز الحکیم، خدایا در آینده، حال معلوم نی بعد ابراهیم تا زمان پیغمبر چند سال طول کشیده، تاریخ دقیقی وجود نداره، خدایا در این مردم کسی را به رسالت مبعوث کن که سه تا کار بکنه: آیات تو رو بر مردم تلاوت کنه، نه قرائت، یعنی بخونه و بفهمونه، و یعلمهم الکتاب، قرآن رو به اونا یاد بده. هنو قرآن نیومده بود پیغمبر، معلوم نیست چند هزار سال بعد ابراهیم به دنیا آمد، اما ابراهیم از قرآن خبر داشت. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و دانش استوار ریشه دار یاد مردم بده، و جان مردم رو از آلودگی ها تزکیه کنه. انک انت العزیز، تو توانایی هستی که شکست نداری، و حکیم. این دعای ابراهیم به بچهش، بچهی که چند هزار سال بعد میخواسته به دنیا بیاد، و پیغمبر میگه من دعای ابراهیمم. ببینید دعا چقدر مهمه. حالا اینی که براتون میگم، فرزند مرحوم حاج عباس قومی صاحب مفاتیح که 10 سال ما با هم همسایه خونه بودیم، یعنی بیشتر روزا من ایشونو میدیدم تو کوچه، نگرش میداشتم، ازش چیز میپرسیدم. آدم باسوادی بود، منبری خیلی خوبی بود. ایشون خودش تعریف کرد، گفتش که چون پدرم 20 سال مشهد زندگی میکرد، مشهدیای اون زمان ما رو میشناختن، ما دوتا برادر. گفت من جوان بودم، بعد مرگ بابام یه سفر رفتم مشهد، یه حاجی بازار اومد پیش من، گفت آقا من 10 شب جلسه دارم، دلم میخواد شما که پسر عاشق عباسی بیای برام منبر بگی. گفتم مانعی نداره، جای بزرگی هم، خیلی هم جمعیت میومد. گفت من یه شب رو منبر یه روایتی رو، این بیواسطه است، بر خودم نقل کردم. یه شب رو منبر یه روایتی رو از مرحوم مجلسی نقل کردم، برای مردم توضیح دادم. بابامم این روایت رو در کتاباش نقل کرده بود، عاشق عباس. من رو منبر گفتم که توضیح بابای من خیلی بهتر و دقیقتر توضیح مرحوم مجلسیه، یعنی بابای من این روایت رو بهتر اون فهمیده. منم توضیح بابامو میگم براتون. ایشون میگم منبر تموم شد، دعا کردم و اومدم پایین، و این تاجرم که ما رو دعوت کرده بود شب ما رو برد خونشون، چون منزلم در اون 10 شب اونجا بودش. خب دور هم نشستیم و حرف زدیم و دیگه شام خوردیم و ساعت خواب تاجره رفت سراغ اتاق خودشو، یه رخت خوابم برای ما آورده بود تو اون اتاق، من خوابیدم. به سحر نرسیده بود شب، پدرم رو خواب دیدم، عاشق عباس قومی. این دیگه خواب معمولی و خواب زنونه و خواب این و اون نیستش. من در نقل خواب رو منبر خیلی محتاطم، چون به خواب به طور مطلق یعنی بالجمله عقیده ندارم، فالجمله عقیده دارم. اگر خوابی با میزانهای قرآنی و روایتی تطبیق بکنه، یا حادثه‌ای که در بیداری اتفاق افتاده باشه در عالم خواب تحلیلی روی حادثه گذاشته بشه، خب این درسته، این عیبی نداره، هیچ عیبی نداره. من خودم هم چند تا خواب راست دیدم. مرحوم آیت الله العظمای میلانی اعلا الله مقامه و شریف که مرجع جدن کم نظیری بود، تو درسشم من رفته بودم، من اردکان منبر می رفتم سال 55، ایشون از دنیا رفت، من اومدم تهران و رفتم مشهد و یه سر و سری با ایشون داشتم، یکیشو میخواستم ببینم اتفاق افتاده تا نمرده یا نه. دیدم بله، آقازادشون به من گفت این مسئله، یه 10 دقیقه موندن به مردنش اتفاق افتاد. خب اون مسئله تمام، ایشون فوت کرده بود. خب از دنیا دیگه رفته بود، تو این عالم نبود. دو سه سال بعد فوت ایشون من یه روز تو باطن خودم به هیچکی هم نگفتم، نه به همسرم نه به اون وقت بچه هم کوچیک بودم، به دوستانم، خودم تصمیم گرفتم به کل منبر رو قطع کنم، برگردم قم و دیگه تا آخر عمرم بشینم برای تحصیل و تدریس و نوشتم. این نیت جدی رو من در دلم انجام دادم، منبر دیگه قطع. همون شب، یعنی روز تموم شد، شبش من مرحوم آیت الله العظمای میلانی رو خواب دیدم. ایشون فرمودن به شما حق ترک منبر داده نشده و هر منبری هم که میری در برزخ به ما منعکس میشه. این خواب راست، خواب درست. ایشون میگفتن من وقتی رو منبر گفتم بابام آشخباس از مجلسی این روایت رو بهتر فهمیده. شب خواب دیدم پدرم، گفت علی دلگیرم از تو، ناراحتم از تو، امشب در منبر به مجلسی توهین کرد، سبک کردیش، رضایت مجلسی رو جلب کن تا ازت راضی بشن. بیدار شد بعد صبحونه، به صاحبخونه گفتم که من از امشب دیگه منبر نمیرم، یه منبر معروف مشهدی رو دعوت کن، من الان میخوام برم تهران. گو اومدم گاراژ، سوار شدم، هواپیما نبود اون وقت، جاده هم خاکی بود. اومدم تهران، گاراژ که پیاده شدم بلیط گرفتم برای اصفهان، رفتم اصفهان. شب چهارشنبه، شب پنجشنبه، شب جمعه سر قبر مجلسی قرآن خوندم، نماز خوندم، دعا کردم، گریه کردم که مجلسی از من راضی بشه. شب جمعه پدرم رو خواب دیدم، گفت خدا بهت خیر بده، مجلسی از تو راضی شد، منم راضی شدم. این موقعیت مجلسی. فقط ایشون رو منبر گفته بود، بابام یه روایت هم مجلسی بهتر فهمیده. همین دیگه توهین مثل حالا نبود که به کل آخوندا فحش میدن، بد میگن، همه رو یه جا میگنن، سوام نمی کنن. بیشتر مردم سوام نمی کنن، میگن همه این آخوندا. خب من تو همه آخوندا رو دیدی؟ من تمام کشور رو گشتی؟ مگه دونه دونه آخونده رو از نزدیک زندگیشون رو بررسی کردی؟ یه توهینم نبوده، اسم شما توهین میذاریم، توهینی نبوده. بابام از مجلسی بهتر فهمیده. شما ببینید انعکاس برزخیش چقدر سنگین بوده، چقدر. خب این دعای دوم، یه دعای مستجاب، دعای فرشتگانه. مگه فرشتگان اهل دعان؟ بله، مأموریت دارن فرشتگان، مخصوصا عرش که مهمترین فرشتگان حقن به مردم مؤمن و به مردمی که توبه درست حسابی دارن مثل حور دعا بکنن. آخه توبه ها امام اشرف می فرمد گاهی مسخره کردن خداست، توبه نی. توبه حورم ارزون تموم نشد. حالا من ده تا گناه دارم، میام با پروردگار عهد می بندم، میگم از حال به بعد دیگه سراغ این گناه ها نمیرم و واقعا هم نمیرم، خرجی نداره. ولی توبه هور خیلی سنگین بود خرجش، از زن و بچه باید میگذشت، از قدرت حکومتی باید میگذشت، از سپهبدی باید میگذشت، از جان بچه 18 سالش علی تو کربلا باید میگذشت، از جان خودشم میگذشت. توبهش انقدر گرون تموم شد، میدونستم انقدر گرون میشه ولی توبه کرد. یه دعام دعای پدر و مادر، یه دعای مستجابم دعای دست جمعی مردم مؤمنه، به مش مردم پاک، مال حلال خور، آدم حسابی، درستکار، اهل عمل میان در یه مجلسی، در یه مسجدی جمع میشن، همه با هم کمیل میخونن، گریه میکنن. خب خیلی چیزا تو کمیل از خدا میخوان، لازم نیست حالا فارسی بگن، چقدر چیز تو کمیل از خدا خواسته میشه، چقدر. فقط همین یه قطعش، قوّ علی خدمتی که جواری وشتد علی عظیمت جوانی و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک حتی اصرح الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی البارزین و اشتاق الی قربک فی المشتاقین. اینا مستجاب میشه، چون خدا دعای دست جمعی رو بر نمیگردونه. حالا در شهر قم که 4-5 سال خیلی کم بارون اومده بود، خشکسالی عجیب بود، باغا داشت نابود میشد، کشاورزی داشت نابود میشد، یه نفر میخواست گوشه اتاق خونش بشینه دعا کنه خدای بارون بده، خیلی دعای پرقدرتی نبود. ولی مردم با مرحوم آیت الله العظما آسمان تقی خونساری جمع شدن، همه پا برهنه از شهر اومدن خاک فرج، دعای بارون خوندن، گریه کردن، صورت رو خاک گذاشتن. اینقدر باران آمد که برای 2-3 سال قنات ها و چاه ها و رودخونه های قم اشباع شد. خب این داستان رو سنگ قبرشم نوشته شده، پدر منم نقل میکرد چون با ایشون خیلی مربوط بود. چند تا از دوستانمونم تو این دعای بارون بودن، اونا هم الان همه مردن. دعای دست جمعی رم پروردگار میپذیره، قبول میکنه، اجابت میکنه. خدا به جمع محبت داره، انقدر که به اجتماع محبت داره به فرد نداره. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. تفرقه مورد نفرت خداست، دعوا کردن با همدیگه مورد نفرت خداست. خدا نهی واجب داره، ولا تنازعوا، با همدیگه ستیز نکنید. خدا میگه و اعتصموا به حبل الله جمیعا، گروه گروه نشین، دست دسته نشین، به هم نپرین، همدیگر رو دفع نکنید. ولا تنازعوا و اعتصموا به حبل الله جمیعا، همه با هم یکی باشیم، آخوندامون همه با هم یکی باشیم، بازاریامون یکی باشن، مؤمنانمون یکی باشن، کل مردم ایران با هم یکی باشن، چون همه ما یه خدا داریم، یه قرآن داریم، یه پیغمبر داریم، 12 امام داریم، یه قبله داریم، یه کشور داریم، یا آب و خاک داریم. خدا اجتماع و دوست داره، و اگر اجتماع دعا بکنه مستجاب میکنه. این هم یک دعا، یه دعای مستجابم که دیگه استجابتش 100% دعای مظلوم بر ضد ظالمه. این هم از دعاهای یقیناً مستجابه. یک کسی قدرت دفاع نداره، مالشو میخورن، حقشو پامال میکنن، تو اداره کار داره راش نمیدن، پارتی نداره، ضعیفه، هی این ور اون ور دلشو میسوزونن، نهایتاً کارش به اینجا میرسه که دست به پیشگاه کلیددار هستی بلند بکنه، قلب بسوزه، عشق جاری بشه و بگه خدا ریشتو بکنه، خدا ریشتونو بکنه. این دعا مستجابه. ای کاش گرفتارا می فهمیدن که گرفتاریشون از چه ناحیه است، چرا به زندگی گره افتاده، چرا 100% سالم بودن یا نصف تن شدن، چرا وضع مالی خوبی داشتن یه مرتبه مال نابود شد، چرا بخیل باید کتک بخوره، اونی که میلیاردها تومن ثروت داره تو این شهر فقیر میبینه، یتیم میبینه، مدرسه نیمه کاره میبینه، درمونگای نیمه کاره میبینه، حوزه علمیه نیمه کاره میبینه، دستش تو جیبش نمیره، داره ظلم میکنه. مظلومان کنار این ظالم وقتی علیهش دعا بکنن، خدا وعده داده دعا رو مستجاب بکنه. و یه دعای دیگه که قطعا مستجابه، دعای انبیاء الهیه. همه این مقدمه رو گفتم که برسم به این نقطه. یه دعا پیغمبر اکرم داره، یه دعا برای مرد و زنی که 5 خصلت در وجودشون باشه. حالا پیغمبر لازم نی همیشه تو دنیا باشه، ایشون دعا رو پشتوانه قرار داده و رفته، دعاش جریان داره، یعنی دعا مال یه روز نبوده، مال زمان حیات خودش نبوده، دعا در جریانه تا قیامت. حالا دعاشو گوش بدیم با اون 5 خصلت. رحم اللهم رعن قدم خیرا، رحمت خدا بر اون انسانی باد که شبان روز همین جور که به فکر دنیای حلالشه به فکر آبادی و آخرتش هم باشه، آدم یه طرفه‌ای نباشه. رحم اللهم رعن قدم خیرا، قدمه یعنی کوشیدن، کار کردن، انجام دادن، و در یه معنام یعنی پیش فرستادن. رحم اللهم رعن قدم خیرا، خدا رحمت کنه انسانی که برای آخرتش داره کار خیر میکنه، خمسشو میده، زکاتشو میده، به یتیم میرسه، به عکار افتاده میرسه، به آدم مظلوم میرسه، به زن و بچهش میرسه، به قوم خویش فقیرش، میرسه عاشق کار خیر. این مورد رحمت خدا قطعا قرار میگیره به دعای پیغمبر. دیگه خدا دعای پیغمبر که بر نمیگردونه. و قال صدقا، رحمت خدا بر اون انسانی که زبونش زبون راستگوی، از سر و کار با دروغ نداره، هیچ کاری به دروغ نداره. برای چی در محضر خدا آدم دروغ بگه؟ چرا؟ چرا دروغ بگه؟ و قال صدقا و انفق دستا، خدا رحمت کنه اون انسانی که زندگی مادیش نه افراط توشه نه تفریط، هزینه میکنه ولی عادلانه منصفانه. 5 سال دیگه میخواد بیمیره، نمیاد یه خونه ای رو بسازه 20 میلیارد و مثل کاخ آتیلا و نیرون. نه، این آدم مورد دعای پیغمبر نیست، این آدم مردود پیغمبره. این جنازه با یه زن با 2 تا بچه خونه 30 میلیاردی لازم نداره، خونه 100 میلیاردی لازم نداره. من پدران این ثروتمندو کجا زندگی کردم؟ تو هم خونه‌های خشتی و گلی. من یه کم آوردم، من خوش نبودم. چه نیازی داره بدن من توی ماشین 700 میلیون تومانی بره و بیاد؟ دعا کرد پیغمبر به اونی که تو هزینه کردن آدم میونه روییه، نه اهل افراط نه اهل تفریط. و خدا رحمت کنه کسی که ملکه دوای شهواته، مهار امیال و غرایزش دست خودش، اسیر خواسته های نامشروع نیست، آزاد. و عصا امرأت نفس، 5 خدا رحمت کنه کسی که عصیانگر در مقابل نفس اماره، ان النفس لامارتون بسو الا ما رحم ربی. حرفم تمام. به احتمال قوی و بنا به بعضی از متنها اهل بیت 3 شبانه روز کربلا بودن. روز 3 زین العابدین اجازه دیگه ندادن زن و بچه بمونن. عمه‌های بزرگوارشون فرمودن آماده برگشتن باشه، چون زین العابدین واقعا حس کردن اگه این زن و بچه کنار این قبرها بیشتر بمونن ممکنه زنده نمونن. خب اونا با چشمشون روز عاشورا رو دیده بودن، جدا شدن سرها رو دیده بودن. به فرموده جبرئیل به آدم مرگ بعضی از بچه‌ها رو از تشنگی دیده بودن. اینا دیده بودن با چشم خودشون بنا به فرموده امام زمان که شم رو سیده ابی عبدالله نشست. اینا حالا کنار این قبرا یاد همه اون حوادث 40 روز پیش مگه آرومشون میذاش؟ مگه یه آن اشک چشمشون خشک میشد؟ بالاخره آماده شدن، فرمان امام معصوم، همه سوار شدن. قافله میخواد بره که رباب اومد خدمت زین العابدین. گفت یبن رسول الله، به من اجازه بدین من کربلا بمانم. فرمود بمون. به اون صحرانشینان نزدیک قبرا سپردن. کاروان رفت، رباب صوبا می اومد کنار قبر عربی عبدالله. غروبم خانوما می اومدن می بردنش. یه چند روزی که گذشت دیدن رنگ صورتش، پوست صورتش آزار دیده. گفتن خانوم به ما اجازه بده یه سایبانی سر قبر ابی عبدالله بزنیم، زیر سقف گریه کنین. فرمود نه، من میخوام مثل شوهرم که سه شبانه روز بدنش رو به آفتاب بود، تو آفتاب و تو گرمای آفتاب گریه کنم. ننوشتن اما آدم درک میکنه که هم برای ابی عبدالله گریه میکرد، هم میگفت اصغرم شیر برای تو آماده شده. گاهی هم زبان میگرفت، من ترسه ای کودک شش ماهه من که اینجا خفته هم قاسم هم اکبر، نمی آید صدای تیر و خنجر، دیگه آروم شده بیابان عزیز دلم، نه 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 دیگر نعره الله اکبر. الهی بشکند آن دست گلچین که کردین غنچه را نشکفته پرپر. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم بحق الحسین اهلک اعدانا. خدایا شر داعش و ریشه کن کن. خدایا شهدای مرحم منطقه هله رو غریق رحمت فرما. خدایا به حقیقتت امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. خدایا نفرت از گناه رو در ما شدید کن، عشق به عبادت و خدمت رو در ما قوی کن،